سخنرانی استاد هورایی با موضوع بودن با خدا تا هنگام ضرر.
بسم الله الرحمن الرحیم. داستان حضرت موسی علیه السلام انشاءالله امشب به درک واصل شدن فرعون و فرعونیان منجر میشه. و خب تو آیات امشب نکات خوبی هست، تو داستان امشب نکات خوبی هست که امید این هست که استفاده کنیم و به کار ببندیم هممون. یه اتفاقی عرض کردیم، چند تا اتفاق میفته تو فاصله‌ای که نبوت موسی علناً اعلام میشه تا زمان بیرون رفتن از مصر و دنبال کردن اونها توسط فرعونیا. اتفاق اول همون که دیشب عرض کردم این بود که آسیه رو، همسرش رو، فرعون کشت. وقتی که منافع خودش رو در خطر ببینه، انسان تربیت نشده دیگه هیچ کس رحم نمی‌کنه. از خودش و منفعت خودشه. رحم تا اونجاییه که این منفعت تهدید نشه. آسیه چرا یکی از چهار زن برتر بهشتی به فرمایش پیامبر عزیزمون معرفی میشه؟ حقیقتا کار با عظمتی بود. یه موقعی هست من با خدا هستم، در یک جریانی که همه با خدا، اونجا اگر نخوام باشم زشته، میگیرم یه جمعیتی همه بلند شدن نماز بخونن و من هم بلند شدم نماز بخونم، اونجا اگر نخونم خجالت میکشن که هم دارم میخونن. اما یه وقتی هست که هیچ کسی با خدا نیست، هیچ کسی اهل معروف نیست، اونجا اگر انسان بخواد با خدا باشه خیلی ممکنه در معرض خطرها و فشارها و تهدیدها و مسخره‌ها قرار بگیره. فوق‌العاده‌ی کار آسیه که خواهش بنده اینه که اصلا شخصیت کمی در نظرش نگیرید. شخصیتی که تو قرآن مشخصا ازش تجلیل میشه نمیتونه شخصیت همینجوری باشه. اولین کسی که به موسی ایمان آورد آسیه بود. تو کدام شرایط، تو کدوم وضعیت، تمام دوروریا افراد آلوده بودند. اونجا اگر آلودگی رو پیشه میکرد تشویقش هم میکردند، اما تو همچین شرایطی با همچون وضعیتی وقتی دیگه وظیفه این شد که اعلام کنه ایمان خودش رو، صاف و محکم اعلام کرد که من دین موسی رو پذیرفتم و دیگه با اینا نیستم. فرعون که متوجه این قضیه شد دست و پای آسیه رو به میخ بست، اون رو تو بیابونای مصر قرار داد، زیر آفتاب سوزان صحراهای مصر و سنگ بسیار عظیمی که ما مشابهش رو گاهی اوقات مثلا در داستان پیامبر عزیزمون در مورد بلال شنیدیم که بلال رو اینجوری رفتار کردن باهاش، همینطور به میخ کشیدنش وسط بیابون و صحرای داغ و سوزان مصر خوابوندنش، یه سنگ بسیار بزرگی رو سینه‌اش گذاشتند. نکشتنشا، گفتن انقدر اینجوری بماند تا بمیرد. آخه یه تیر میزدن، یه شمشیری، یه زود تمام میشد، ولی خواستن اذیت بشه، شکنجه ببینه، بلکه تو این زمانی که داره اذیت میشه دست برداره. بالاخره خانم ها طاقت ها متفاوته دیگه، یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز دیگه نهایتا بعد بگه نه خیلی خوب. زیر همون سنگ تو همون بیابان جان داد. بی جهت خداوند از کسی تجلیل نمی کنه. مفتی به کسی بهشت نمیدن. یکی داستان حضرت آسیه بود که بعد توی اون زمانی که سنگ رو سینه‌شه، یکی از آخرین جمله های حضرت عیسی علیه السلام، حضرت آخرین جمله های آسیه در سوره تحریم آمده، آیه 11، دعا کرد، گفت پروردگارا برای من خانه‌ای در بهشت در جوار خودت بنا کن. فرعون خیلی مینازید به قصرش، به خانه نمیدونم با شکوهش، و اینو از خونش بیرون کرد، بردش وسط بیابون، بی پناهش کرد. اونجایی که دید یه سختی رو سرش نیست و از اون خانه بیرون شده، اونجا دست به دعا برداشت: پروردگارا برای من خانه در بهشت در جوار خودت بنا کن و مرا از فرعون و اعمال او رهایی بخش و مرا از این قوم ظالم نجات بده. این دعای آسیه بود که عیناً در قرآن میاد. کار دیگه‌ای که این وسط فرعون کرد، به وزیرش هامان دستور داد، گفت یک برج خیلی خیلی بلند برای من بساز. خیلی بلند برای اون زمان خیلی بزرگ بود. گفته میشه که 50,000 نفر رو برای این کار گماشت. 50,000 نفر از فرعونیا مشغول شدن به ساختن این برج عظیم. چه هدفی رو دنبال میکرد؟ اولا خودش باعث شده بود که فکر مردم یه مقدار منحرف بشه. یعنی الان مسئله مهم و مطرح شده این بود که بالاخره موسی پیامبر از ما طرف کی بریم، برای اینکه یواش یواش مردم داشتن گرایشی پیدا میکردن، تمایلی پیدا میکردن به دین حضرت موسی علیه السلام، ذهنها رو متوجه اون کرد. هرچی هم این برج بیشتر بالا و بالا و بالاتر میرفت، مردم هی بیشتر شیفته این میشدن، هر روز میومدن نگاه میکردن جلال خالق چه عظمتی کجا داره میره. شکوه و عظمتشون فوق العاده زیاد بوده. چون این دیر میشه اگر عرض کنم، تویوتای وانت سفید رنگ روی پل خانه همسایه است. این خواهش من اینه که خیلی سریع برید که یه نفر ما اذیت کنیم تمام این مجلس ها دیگه هیچ ارزشی نداره. لطفا یه صلواتی اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم هر روز می آمدن نگاه می کردن چه برج با عظمتی، چه برج با عظمتی. هم دلشون درگیر دنیا و این جلوه های ظاهری دنیا می شد، هم فکراشون منحرف می شد. خب این به هدفش رسیده بود دیگه. هدف دوم فرعون از ساختن همچین بنایی این بود که بالاخره 50 نفر رو بهشون پول میداد، روزانه به اینا پول میداد و بالاخره مردم مشغول بودن. خیلی هاشون تو فشارهای شدید بودن به واسطه خشکسالی‌ها، قحطی‌ها، آفات گیاهی که اومده بود. خیلی از اینا در فشار مالی بودن، برای اینکه باز ذهنا رو منحرف کنه و مردم متوجه پول و حقوق در باه و درگاه فرعون بشن، این 50,000 نفر هر روز حقوق میداد. و کار سومی که کرد، هدف سومی که داشت این بود که بعد اینکه برج کامل ساخته شد، و عجیبه ها از عدم آگاهی مردم چقدر گاهی استفاده میشه، چقدر به ما گفتن که دنبال علم آگاهی باشیم، از جهل مردم چجوری استفاده کرد. در بالای 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 اون برج قرار گرفت، یه تیر و کمان برداشت، تیری به آسمون پرتاب کرد و اومد پایین. مردم گفتن چی شد؟ گفت این خدای موسی رو کشتن. مردم دیگه خیالتون راحت باشه، دیگه از جانب این شخص هیچ اذیتی برای ما نیست، خیالا راحت باشه، خداشو کشتن. مردم جاهل اون روزگار هم همه بیعدهشون باور کردن، گفتن خب مثل که کار تمام شد. این هم کار دومی بود که فرعون تو این روزگار کرد. ولی نه، با تمام این کارها مردم روز به روز به سمت موسی می آمدن. دیگه فرعون تصمیم جدی گرفت صبح علی طلوع بره و موسی رو بکشه. دید هیچ راهی نداره، هر چه خواست با نیرنگ این جریان رو خفه کنه، اما اصلا این اتفاق نیفتاد. همون صبحی که تصمیم به کشتن موسی داشت، شب قبلش وحی شد موسی دیگه کافیه، الان دیگه جون در خطره، این بنی اسرائیل و این قوم تو وردار، از این شهر خارج شو، از این کشور بیا بیرون. موسی هم شبونه جمعیتی تشکیل دادن و بلافاصله اومدن بیرون. منتها خب خبر زود میپیچه دیگه. فرعونی هم متوجه این رفتن بیرون و این گریز تاکتیکی اینها شد و بلافاصله اونم دستور داد ماموراش بیان و دنبالش کنن. حالا باز دستوره شعرا پیگیری میکنیم قضیه رو. که آیه 60 باشه، فاتبعوهم مشرقین، دنبالشون کردن فرعونیا، دنبال موسی کردن. یه نکته درسی که بخوایم از این قضیه بگیریم، فرعون مظهر شیطان و صفات شیطانیست. ولکنشون نبود، هرچی موسی و اینها میرفتند فرعون و فرعونیا دنبالشون. یه درسی بخوایم بگیریم این که بگیم شیطان هیچ وقت از ما دست نمیکشه، یعنی هیچ کدوم از ماها حق نداره خیالش از بابت شیطان راحت باشه. نه به جنسیت کار داره، نه به شغل کار داره، نه به سن و سال کار داره. مثلا یک نفر که الان مثلا 65 سالشه فکر نکنه خب دیگه الان من توی سنی هستم که شیطان با من کاری نداره. شیطان دوروبر جووناست. شیطان دست از آدمیزاد نمیکشه، تا آخرین لحظه میکوشد تا ایمانشو ضایع کنه. خیال هیچ کس راحت نباشه. یکی بگه من روحانی ام، یکی بگه من درس خوندم، یکی بگه من رو خودم دارم کار میکنم پس دیگه خطری نیست، یکی یه مدتی خیلی با خداست، حالا به خاطر این مدتی که اهل تقوا بوده خیالش راحت باشه. موسی که پیامبر خدا بود نی عز و پناه به خدا میبرد، یوسف که پیامبر خداست پناه به خدا میبرد، پیامبران ما مدام پناه به خدا میبردن. یعنی هیچ کس، هیچ خانومی، هیچ آقایی در هیچ سن و سالی، در هیچ موقعیت و شغل و لباسی حق این نداره که احساس کنه شیطان دیگه با او کاری نداره. اتفاقا همین که من فکر کنم شیطان دیگه با من کاری نداره، او تیرش زده. آدم تا وقتی تو سنگره و پناه برده به یه پناهگاهی خب خیالش راحته، اما همون جایی که یه دفعه با خودش میگه که خیلی خوب دیگه، مثل این که الان 6 ماهه به من تیری نزدن دیگه، مثل که با من کاری ندارن، تا سرش میاره بالا، تا سرش از این سنگر میاد بالا تیر و شلیک میکنن. این مراقبت از چشمی که گفتن فقط برای جوونا نیست که یه نفر احساس کنه که خب حالا چون از من 3 سالی گذشته دیگه برای من جلوه‌ای هم نداره، حالا من نگاهی به نامحرمم بکنم. شیطان دنبال همینه که بگه این حرفا برای جووناست، اونا در معرض خطره، هر کی در معرض خطره هیچ فرقی نمیکنه. فاتبعوهم، تا آخرین لحظه دنبالشون اومدن تا صبح دم صبح. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون. خیلی اتفاق قشنگی میفته. شبونه موسا حرکت میکنه، میره 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 میره، اینقدر میرن از اون برم فرعونیا دنبالش، میرن 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 میرن، دم صبح میرسن به بومبست. حالا اینجا دریاست، حالا دریا که معلومه رود نیله، اینی هم که بحر و یم گفته شده گاهی اوقات در قرآن، ممکن بگید بابا اون دوروبر که دریایی نیست، دریای احمر هم که خیلی دوره، رود نیل بعد اون دوروبر باشه. بحر و یم اصلا به آب عظیم و زیاد بحر و یم میگه عرب، الزاماً نیست که دریا باشه. خلاصه رسیدم به رود نیل، رود نیل هم دست کمی از دریا نداره عظمتش. خب دیگه هیچ راهی نیست دیگه، همینجوری دفعه دریاست و اینا دارن میرسن، لحظه به لحظه دارن نزدیکتر میشن. این جمعیتی که منتظر بودند و حالا به آب برخورد کردند و به بنبست، یه دفعه از اون دور دیدن که فرعونیا دارن میان. فلما ترى الجمعان، هنگامی که دیدن اون جمعیت دارن نزدیک میشن، خب برخورد چی بود؟ قال اصحاب موسی، اصحاب موسی چی گفتن؟ انا لمدركون، کارمون دیگه تمام است، بیچاره شدیم، دست گرفتار شدیم و ما مردنی هستیم و کاری از اون نمیاد، این رود نیل و این دریا و این بنبستی که داریم و این جمعیت هم که داریم لحظه به لحظه ندیدیم، نه اومدن اومدن اومدن، کاملا ناامید شدن و دل سرد. باز این نکته ای که بخوام از اینجا بگیریم، اولا که هیچ وقت جمعیت باطل عظمتش تو دل کسی خالی نکنه. بعضی از اصحاب موسی وقتی فلما ترى الجمعان، وقتی که دیدن اون جمعیت رو یهو دلشون خالی شد. میخوام بگم بندگان خدا، خانم آقایون، مؤمنین، اگر شما با خدا هستید قطعا ما توی جامعه الان هستیم که ممکنه یه جمعیتی هم اینطور نباشن. اگر یه خانمی دیدش که ای بابا جمعی زیادی اصلا اهل قید و بند پوشش های خداپسند نیستم تو دلش خالی نشه کسی، جمعیت باطن منو دل سرد نکنه. اگه یه بار قطار نگه دار شما برای نماز اومدید پایین دیدید هیچ کی پیاده نشد و همه تو قطار خوابن، دلتون نگران نشه. اگه دیدید بخش عمده ای از آدما همه دارن دنبال رقص و نوار موسیقی حرام و داد آدو دور، شما نگران نباشی، دل سرد نشه. جمعیت باطل هیچ کدوم از اصحاب حضرت امام حسین علیه السلام رو نگران نکرد، اصلا جمعیت برابری نمیکرد. چندین هزار نفر کجا، 72 تا کجا، ولی تو دل یک کدوم از اینا خالی نشد، چون دلشون پر نور ایمان بود. درس باید بگیریم. اصحاب موسی ایمانهاشون تو این لحظه خیلی قوی نبود، جمعیت باطل رو که دیدن یهو دلشون خالی شد. نکته دیگه حرف منفی بود که زدن، انا لمدرکون، آیه یعنی خوندن، کار تمام است، ما مردنی هستیم. چقدر خطرناک اینجور حرف زدن. اولا این روحیه خودشون، این ذهنیت منفی، این تصور شکست، این که کار ما تمام شد، این که باختیم، این اولا رو ذهنیت من، این ذهنیت من رو روحیه من اثر منفی بذاره، حال منو میگیره، تخریب روحی روانی منو به دنبال داره، بیان اون دیگران رو میرزه به هم. هیچ خاصیتی داری نیست. چه بسا خود همین ذهنیت باید باعث ایجاد بشه. ذهنیت منفی در اثر تکرار و تقویتش میشه به شکل عینی تجلی پیدا کنه، همون میشه باعث ایجاد بشه. یکی این که اصلا فال بز دادن. باز در داستان حضرت یوسف هم همینطور بود، گفته شد که یعقوب یه فال بز زد، گفت میترسم شما این پسرمو یوسف رو ببرید شما داداشا یه بلایی سرش بیارید، میترسم اونو گرگ بخوره. یعنی خودش با بیان و زبان خودش هر جده هم اینا گذاشت، اینا خودشون دیگه لازم نبود نقشه بگذارن، گفتن آهان گرگ بخوره، بس یه نقشه میشه گرگ بخوره. اون ذهنیت و تصور منفی یعقوب ایجاد شد. این بیان‌های منفی چقدر تو خود ما و خانواده ما و جمعیت‌های دوروبر ما و جامعه ما اثر دارد. یه پیام و درس مهم این باشه که به جامعه روحیه بدیم، به دوروبری‌ها روحیه بدیم. بعضی طبعش اینه که هی جلارو خالی می‌کنن. ای بابا کار از کار گذشته. دیگه این مملکت فاتحش خونده است. این جوان صبحش می‌خواد شروع کنه با یک نشاط و حرکت و زندگی، تا میشینه تو تاکسی شما جوونا می‌خواد چیکار کنه؟ یا امشب میمیرید یا صبح. این بنده خدا هر شب بالا با نگرانی همون یه انگیز و اشتیاقی که برای اقدامات مثبت داشت از دست میده. یاد بگیریم، توجه کنیم که زبانمون امید بده، نشاط بده، حرکت بده، زندگی بده، نه اینکه دل سرد کنه. یه وقتی از باب تذکر میایم میگیم بله این موضوع زیاد شده، برای اینکه یک کاری بکنیم، برای اینکه خودمون یک مراقبتی از خودمون بکنیم. اما این خارج از اینجاها دیگه، این که بریم اینجا بشینیم اونجا بشینیم اونجا بشینیم، جوونا دیگه از دست رفتن. این بیانها چه کمکی میکنه؟ اگه حقیقتا آدم هر حرفی میزنه ببینه راستی رو برای چی میگه. این که من میام میگم جوونا همه از دست رفتن، توی مثلا اتوبوس نشستم میگم اینو، اینو برای چی میگم؟ هدف چیه؟ آیا واقعا با این بیان جوانای از دست رفته باز میابند؟ یا همون دوتا جوان درست حسابی و سربرا هم دلاش رو خالی میشه؟ ما مسئولیم رو امید جامعه، ما مسئولیم رو نشاط جامعه، رو حرکت جوان، همه مسئولیم. دلا رو خالی از اقتصاد دیگه نداریم، تمومه، فرد مرده، کشته آدم ها رو، روحی نیمونه برای آدم که. حالا ببینیم برخورد موسی با این ذهنیت منفی، الغای منفی چیه؟ شما نظر گفتن کار از کار گذشت، ما مردنی هستیم، آیه یه از خوندن. برخورد موسی ببینید چقدر برخورد محکمیه با این طرف منفی. حالا کلا، هرگز، این چه حرفیه میزنید؟ خب موسی چرا این حرفو میزنه؟ از کجا اینقدر مطمئنه که کلا هرگز؟ خب اینجا که داره میاد، اینا بر اساس مشاهداتشون این برداشت کردن، استنباط اونا بر اساس مشاهدات عینیشون بود. موسی به کجا وصله که اینقدر محکم میگه کلا؟ بلافاصله پاسخشو میده، ان معی ربی سیهدین، خدا با منه. نگران چی هستید مردم؟ خدا با منه، او که به من نبوت داد، عصا و ید بیضا داد، اونی که لحظه لحظه و برای این چقدر قشنگ و حساب شده صحبت میکنه. اینجا رب و مطرح میکنه، اون کسی که پروردگار من است. بارها اشاره شده که رب و خدا معنا نکنیم دیگه، اله معبود است، رب پروردگار است، الله خداست. حالا رب چرا اینجا مزه؟ چون اون کسی که منو تا اینجا پرورونده، اون کسی که دست منو تا الان گرفته، از این به بعد هم دست منو میگیره. اون کسی که دست ما رو تا اینجا گرفته، دل به لحظ دریا آورد، از اینجا به بعد هم دست ما رو میگیره. ذهنیت مایوس مال کسانی که دلشون مثل خدا نیست. اما ببین کسی که وصله به بالاست، کسی که دستش تو دست خدا گذاشته، اصلا این حالت درش نیست. این نگاه پروردگاری به خدا کردن خیلی خوبه، خدا را رب دیدن. مگر خودم خودش دستش از دست خدا بکشه، اما تا وقتی که مثل بچه هست، تا وقتی که دستش تو دست مادرش هست، خب مادر که بچهشو بل نمی کنه. مگر اینکه خودم دستم از دست مادر بکشم دیگه، تفسیر مادرش اینجا. اما اگر یه نفر حقیقتا دست دست خدا گذاشت و اطاعت امر خدا کرد، دیگه خیالش باید راحت باشه، گفت به زودی خدا هدایت رو میکنه. ایمان، اطمینان، توکل، دلگرمی، این حسن ظن به خدا چی میشه؟ فاوحینا. فای تنده، بلا فاصله است. تا گفت من دستم تو دست خداست، خدا کمک میکنه، خدا با ماست، بهش وحی کردیم، کمک رسید. چقدر با خدا بودن مهم است. فقط با خدا باشه کمک زود میرسه. حالا آیا فقط موسی با خداست؟ آیا فقط خدا با موسی است؟ اینجوری بگیر شاید بهتر باشه. آیا خدا فقط با انبیاست؟ آیا با ما خدا نیست؟ اصلا چیکار کنیم خدا با ما هم باشه؟ ما هم بتونیم همچین جوری حرف بزنیم که نه، خود قرآن برای این آمده که معرفی کند که خدا فقط با پیامبران الزاماً نیست. سه تا معی محکم، سه تا بای محکم تو قرآن حداقل هست. ان الله مع المتقین. هر کی اهل تقوا باشه خدا با اونه، خدا با اونه، این کار تمومه. ما یه وقت یه آدم درشتی دنبال ما میشه، بادیگارد ما میشه، اینقدر خیالم راحته که هر کی بخواد به ما آسیب برسونه میگیم بیا. حالا اگه خدا پشتیبان ما باشه چه اتفاقی میفته؟ هر کی اهل تقوا باشه، یعنی هر چی که خدا گفته این کار بکن چشم، این کار نکن چشم، دنبال فلسفه و دلیل و حکمتم نیستم، چون اعتقاد دارم به خدای حکیم. ان الله مع الصابرین. دیگه خدا با کیاست؟ ما میتونیم صفتهایی رو تحصیل کنیم که خدا رو پشتیبان خودمون کنیم. با یه صفتهایی خدا دست ما رو میگیره. هر کی اهل صبر باشه، صبرم که روشنه سه شاخه داره. یکی صبر در طاعت خداست، صبر در طاعت خداست، یعنی اگر یه فشاری اومد زبان به ناسپاسی باز نکنه. همین که یه نفر روزه میگیره، از صبح از سحر تا افطار صبر میکنه برای نخوردن و چه و چه. یکی صبر در مصیبت، آدم تو گرفتاری ها، تو مشکلات، تو ناراحتی ها اه نگه، نق نزنه، غر نزنه، ناسپاسی نکنه یا خطا نره، تا یکم فشار مالی که روشو میگیره، آقا پول ربایی چیزی دست و بالت نیست. یعنی تا وقتی با خداست که هیچ مشکلی ندارد، تا جنسا فروش میره لالالا. اما به محض اینکه دید یه مقدار این جنسا فروش نرفت، چکا داره برمیگرده، دست دراز میکنه این برون بر، تو کسش دروغ میگه، این دیگه تو مصیبت صبر ندارد. و سومین صبر هم که شاید مهمترین صبر باشه، صبر در معصیته. یعنی زمینه گناه پیش بیاد ولی صبر کنه، خودشو نگه داره، خودشو حفظ کنه. و همیشه هم زمینه گناه هست برای همه، خانوم آقا، اونی که تو خونه هست، اونی که بیرون خونه هست، هر کی هر جا هست زمینه گناه براش فراهمه، متعالی کمتر و بیشتر داره، زمان و مکان هم بالاخره دخیل هست. ولی هر چه پیش میاد آدم خودش حفظ کنه. دیگه خدا با کیه؟ دیگه خدا ان الله لمع المحسنین. عجیبه که در مورد محسنین و نیکوکاران یه لی حرای نو و تحقیر هم کنارش هست، یه اطمینان بیشتر هم هست که شما اهل نیکی و نیکوکاری باشید، محسن باشید، دست خدا تو دست شماست، کار تمام است. پس چی شد؟ چطور موسی اینقدر قلبش آرام است وقتی دشمن داره نزدیک میشه، وقتی گرفتاری داره حادث میشه؟ چون احساسش اینه، باورش اینه که خدا با منه. خب آیا این اتفاق فقط برای موسی و امثالهم میفته؟ امثالهم میفته؟ نه، هر کی حداقل متقی باشد، صابر باشد، محسن و نیکوکار باشد، او هم همین اتفاق برش میفته. حالا تا اینجوری گفت و اوهینا، وحی شد، پیام رسید، کمک رسید، چیکار کنم؟ فاوحینا الی موسی، به موسی گفتیم انضرب بعصاک البحر، گفتیم موسی این عصاتو بردار بزن به دریا. تناور خدا چه عظمتی دارد، خدا بخواد یک کاری بکنه چه اتفاقی در این عالم نمیفته. عصاتو بزن به دریا، همون عصایی که پیروز مار شد، اژدهای عظیم شد، فرعونیانو به وحشت انداخت، زهره رو جز ساجدین کرد. به محض این که اساس رو زد، فنفلقه، این دریا شکافت شد. این اتفاق فقط برای موسی نمیفته ها، هر کی اون صفت هایی که عرض کردم داشته باشد، توی این گرفتاری ها هم یهورا براش باز میشه. خود خدا فرموده مخرجا، هر کسی اهل تقوا باشه بهش راه خروج از گرفتاری و بحران میدیم. منتها ما به خدا، امثال من به خدا کم اعتماد میکنیم. دریا شکافته شد. چه جوری شکافته شد؟ فکان کل فرقم کتاود العظیم. آقا این آبا رفت زیر هم، یا بگیم آبا اومد رو هم، اینجوری کوهی شد، کتاود العظیم، یه کوه بزرگ شد. یعنی دریا باز شد، شد یه جاده صاف، این آبا آمد رو هم رو هم رو هم، دو تا کوه بزرگ اینجوری. چه خداییست؟ حالا خدایی که میتونه تو دریا جاده آسفالت باز کنه. حیف که آدم از هر کی خود کمک بخواد تو گرفتاریاش الا او. حیف آدم تو بحراناش در خونه هر کسی بره الا در خونه خدا. حیف دیگه. معجزه اینطوری خودش نشون داد. و از لفنا ثم الاخرین، اونا نزدیک شدند، ما اونا رو نزدیک کردیم. خب اونا که داشتن خودشون می آمدن، یعنی چه ما اونا رو نزدیک کردیم؟ اینکه خدا می فرماید ما اونا رو نزدیک کرده یعنی چی؟ خب اینا تا عصا رو زد موسی به دریا، دریا باز شد، رفتن تو این راهی که خدا باز کرده، رفتن تو این جاده. این ور این ور دریا آبا مثل دیوار شد، مثل دیوار شد، راه افتادن رفتن. اما اونا رو خدا، اگه قرار بود موسی دور بشه، ممکن بود اونا بگن اه اونا رفتن اونجا بنی اسرائیل چقدر دور شدن دیگه، آقا نمیرسیم دیگه، برگردیم. ولی خدا به دلشون انداخت که میرسید، احساس کردن نزدیکن به موسی. فرعونیا تو دلشون افتاد که میرسن، خدا این کارو باشون کرد، میخواد نابودشون کنه، به دلشون انداخت که میتونی بهش برسی، تو هم برو تو این جاده میرسی و از ده میبریشون. اما تا رفتند فرعونیا وارد شدند، آبا برگشت به اون اندازه که دیگه اونوریا برای اونا برنگشت، فقط اینا رو برگشت. و انجینا موسی و من معه اجمعین، و ما نجات دادیم موسی رو، و من معه اجمعین، و هر کی که با موسی بود. افتای قشنگ طور هستش، درسته که کاربردی باشه، به درد زندگیمون بخوره. بعد عاشورا رفتیم وارد زندگیمون شدیم، لحظه لحظه رو هی تذکر و یادآوری برای خودمون بکنیم، ازش درس و پند بگیریم. اول اینکه موسی و همراهاش چرا نجات داد خدا؟ پارتی بازی که نبود، صفات نیک اونها بود که نجات به دادشون رسید. پس راه برای همه بازه. تو دستگاه خدا هیچ کس حق ناامیدی ندارد، هیچ کس. مثلا کسی با خدا نباشد، او ناامید باشد، حق دارد ناامید باشد. هر کی با خدا نباشه دلش رو یأس بگیره، حق داره مایوس باشه. ولی نمیشه کسی بگه من با خدا هستم، خدا رو دارم، بعد این مایوس باشه. نجات خدا اومد، کمک فرستاد خدا. ما هم اگر خوب باشیم آنچنان که معبودمون خواسته، نجات میرسه. موسی و من معه اجمعین. جالب اینجاست، نه تنها خود موسی و هر کی دستش تو دست موسی بود. موسی دستش تو دست خداست، مردم دستش تو دست موسی. یعنی آدم هر وقت دستش تو دست پیامبر زمانش باشد، دستش تو دست امام زمانش باشد، کار تمام است. ما فقط باید اصلا اونا که امام حسین علیه السلام کشتی هدایت هم دیگه، کشتی نجات هم دیگه، چراغ هدایت هم. کشتی نجات چجوریه؟ استاد عزیزم اینجور فرمودن، تو کشتی طریق نجات هست، افرادی هستن که میخوان همه رو بکشن بالا، منطقه فقط اون غریق باید دستشو دراز کنه دیگه. اگر نفت به غرق میشه دستشو دراز نمی کنه، تفسیر اون نجات غریق چیه؟ ما برای که این شبا میایم اینجا که دستمون رو دراز کنیم. این جمعیت برای چی الان نگه بیرون خیلی هم هوا گرم نیست، سرده، اما چطور با همه سردی نشستن بعضی ها اینطوری اومدن دستشون دراز کنن بگن امام زمان دست ما رو بگیر؟ منتها حقیقت بعد داشته باشه، این که خدای دست منو بگیر، امام زمان دست منو بگیر، این باید حقیقت، باید راست بگم. چجوری باید راست بگم؟ که با عملم دل امام زمان رو نرنجونم. اینطور نباشه که این شب عاشورا بیام بگم امام زمان دست منو بگیر، آقا امام حسین شما دست منو بگیری، بعد باز دوباره فردا برم تو خونه دروغ بگم، به او ظلم کنم، پس فردا برم باز به نامحرم نگاه کنم، باز اون دختر خانم بره در دانشگاه جور دیگه ای باشه. نمیشه که همچین چیزی. حقیقت باید در ما رخ بده. حالا ما همون حقیقت هم از خدا میخواییم، از صاحب امشب میخواییم، از امام زمانمون میخواییم. فقط کافیه ما با موسی زمان خودمون باشیم. هر کی با موسی بود اهل نجات شد، هر کی بی موسی بود دستش تو دست موسی نبود فرق شد. ثم اغرقنا الآخرین. ما بقیهشونو، اونایی که دنبال میکردن و همه رو غرق کردیم. برای امشب باز عرض بنده تمام. حالا فردا و پس فردا، ما دو شب دیگه غیر از امشب برنامه داریم، فردا شب و پس فردا شب، بحثی خوبی در داستان حضرت موسی هست بعد از این واقعه. یه چند تا از قصه هایی که بعد از این واقعه رخ میده رو باز میکنیم که خیلی میشه ازش درس گرفت. خدایا به لطف بی پایان خودت، به فضل خودت، به احترام امام حسین علیه السلام، دست تک تک ما رو، البته دست ما رو گرفتن که آوردن اینجا ها، من میخواستم بگم دست ما رو بگیر، دیدم اگر دستمون رو نگرفته بودن که اینجا نبودیم الان. پس دستمون رو گرفتن آوردنمون اینجا. خدایا به حقیقت امام حسین علیه السلام دست ما رو تا لحظه مرگ رها نکن. خدایا کمکمون کن ما خودمون دستمون رو از دستت نکشیم. صلوات